مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية تكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به نام تو که سلامی، سلام علیکم و رحمت الله. الحمدلله و صلی الله علی خیر خلقه ابوالقاسم المصطفی محمد. نامه ای را خود خود آورده است، آغازش تویی، از سلیمان است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و تحیات وافر الهی به ارواح طیبه انبیا، اولیا و صلحا، پرچمداران معنویت اصیل در طول تاریخ و عرض جغرافیا. درود و تحیات وافر الهی به ارواح طیبه ائمه معصومین و حاملان و پرچمداران این رسالت در عصر غیبت. آرزوی توفیق روزافزون برای حاملان این پرچم در عصر کنونی. درود و رحمت خاصه الهی بر احیاگر اسلام اصیل، اسلام ناب محمدی. و پرچمدار معنویت اصیل در عصر حاضر، امام روح الله الموسوی الخمینی. آرزوی طول عمر با عزت و برکت برای ادامه دهندگان این مسیر نورانی، مخصوصا پرچمدار پر افتخار این مسیر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما خامنه ای. عرض سلام و ادب و توفیق و وقت بخیر محضر همه شما اندیشمندان، فرهیختگان و بزرگوارانی که با 3 روز برگزاری همایش بسیار پربار و پربرکت همایش ملی معنویت و علوم اسلامی همراه بودید. در این ساعت در محضر نگاه پرمهر شما خوبان هستیم با مراسم اختتامیه. این اختتامیه‌ای بر این موضوع نیست، بلکه جمع‌بندی شروعی است بر آغاز این مسیر نورانی. مفتخر هستیم که در این 3 روز در محضر اندیشمندان و بزرگوارانی بودیم، چه عزیزی که به صورت حضوری خدمتشون بودیم و چه اندیشمندان و محققینی که بر بستر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ما را همراهی کردند. الحمدلله امروز با برگزاری آخرین پنل و کمیسیون تخصصی مراسم اختتامیه محضر شما تقدیم میشه. آثار پربار این همایش هم چاپ شده و بعد نحوه دسترسی آن به اطلاع همه عزیزان خواهد رسید. وقت بسیار محترم است. من جهت استفاده بیشتر از فرصت این جلسه بعد از کلیپی که انشالله ملاحظه خواهید فرمود بیشتر با فضای معنوی و پژوهشی این موضوع آشنا بشیم، انشالله گزارش پنل ها رو خواهیم داشت. محضر دبیر محترم همایش ملی معنویت و علوم اسلامی جناب جلال اسلام و المسلمین جناب آقای درودگر که بعد از این کلیپ خدمتشون خواهیم بود. ترنم ذکر زیبای صلوات شما بر محمد و آل محمد ادامه دهنده مسیر خواهد.
معنویت و اخلاق جهت دهنده همه حرکت ها و فعالیت های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است. بودن آنها محیط زندگی را حتی با کمبودهای مادی بهشت می سازد و نبودن آن حتی با برخورداری مادی جهنم می آفریند. مقام معظم رهبری بیانیه گام دوم انقلاب. مروری بر فعالیت های پژوهشگری اخلاق و معنویت. پژوهشگری اخلاق و معنویت با بیش از 2 دهه پیشینه علمی و پژوهشی در 3 گروه اخلاق، تربیت، اسلام و مطالعات معنویت فعالیت می کند. اهم اهداف این پژوهشگری عبارتند از شناخت و استنباط کلام نظری اسلامی در زمینه‌های اخلاق، تربیت و معنویت. بازخوانی انتقادی نظریات غربی، استخراج نظام مسائل نظری و چالش‌ها و موزلات عینی جامعه ایرانی معاصر، گفتمانسازی نخبگانی در زمینه‌های اخلاق کاربردی، تربیت اخلاقی و معنویت اسلامی. پژوهشکده اخلاق و معنویت 11 کلام پروژه دارد که موضوعات آن عبارتند از الهیات اخلاق، اخلاق کاربردی، تربیت اخلاقی، پیشگیری از طلاق در خانواده ها، اخلاق و معنویت دینی در آموزش و پرورش، امر جنسی در ایران معاصر، تحلیل و نقد عرفان‌های غیر اسلامی و جریان‌شناسی و روش‌شناسی مطالعات معنویت و تبیین معنویت اسلامی که ذیل این کلام پروژه‌ها 38 پروژه در حال اجرا، 18 پروژه اتمام یافته و در دست نشر، 28 اثر نیز در قالب کتاب چاپ و منتشر شده و 11 عنوان از آثار تجدید چاپ شده است. این پژوهشکده تا کنون 58 نشست علمی، 13 مورد کرسی ترویجی و 5 کارگاه علمی برگزار کرده است. همچنین پژوهشکده اخلاق و معنویت تا به امروز 9 اثر برگزیده و شایسته تقدیر در جشنواره‌هایی چون کتاب سال جمهوری اسلامی و کتاب سال حوزه در کارنامه خود دارد که عبارتند از کتاب شناخت اخلاق اسلامی، اخلاق کاربردی، تربیت توحیدی، رشد اخلاقی، اخلاق اسلامی و کاربست قاعده تسامح در ادله سنن، استنباط حکم اخلاقی از سیره و عمل معصوم، درآمدی بر سبک بندگی، استنباط آموزه اخلاقی از متون دینی و ادله لفظی. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مهمترین کار برای اعتلاء معنویت و مهمترین کار برای اعتلاء معنویت روحی پرهیز از گناه است. این مهمترین کار است. در زمینه معنویت و اخلاق هم باید آرمانگرا بود. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما خامنه ای. عزیزان، فریختگان و حضار ارجمند، همونطوری که مستحضر هستید، همایش ملی معنویت و علوم اسلامی به همت پژوهشگاه فخیم و سترگ علوم و فرهنگ اسلامی و برنامه‌ریزی اجرایی پژوهشکده محترم اخلاق و معنویت برگزار شد و این همون گونه که رئیس محترم همایش در مراسم افتتاحیه فرمودند، شروعی است برای سلسله موضوعات و همایش‌های در این موضوع. این عرصه بسیار پر کاربردی است که باید در ابعاد مختلف کاوش شود. تشکر می‌کنیم از همه همت‌ها و زحماتی که به برگزاری شایسته این همایش انجامیده است. مخصوصاً تشکر ویژه هم داریم از قطب محترم بنیادهای نظری و بالاخص میز محترم توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی که در برگزاری این همایش همت داشتند. گزارش برگزاری این همایش و پنل‌های مربوطه رو می‌شنویم از استاد ارجمند جناب جزو الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر درودگر که ما رو بهره‌مند می‌فرمان با ترنم ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با کسب اجازه از محضر عزیزان، بزرگان و بزرگواران و حذف مقدمات بحث به دلیل آنکه انشاءالله بتوانیم از محضر استاد گرانسنگ و ارجمند دانشمند محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر پارسانیا استفاده بیشتر و بهینه‌ای بکنیم، خیلی فشرده گزارش همایش ملی معنویت و علوم اسلامی رو تقدیم می کنم. این همایش در 8 محور چیستی، چرایی و چگونگی معنویت پژوهی، مصداقیابی معنویت پژوهی در اسلام، معنویت به مثابه دانش، گرایش یا رشته مطالعاتی و نسبت سنجیم ادبیات با 5 دانش اسلامی: فقه، فلسفه، کلام، اخلاق و عرفان شکل گرفته و شورای محترم علمی این همایش با اجازه از ریاست محترم پژوهشگاه و رئیس محترم همایش و دست‌اندرکاران همایش قبل از برگزاری خود همایش 5 کارگاه مسئله شناسی معنویت پژوهی که جمعاً 10 ساعت بود و 12 نشست علمی با موضوعات نسبت شناسی میان علوم اسلامی و 1 جلسه کرسی علمی ترویجی برگزار کرد. برای این همایش 92 چکیده مقالات دریافت شد و مقالات سفارشی هم 8 مورد، مقالاتی که به شکل فراخوان دریافت شد 35 مقاله بود که 20 مقاله با اصلاحاتی که باید اعمال می شد مورد پذیرش قرار گرفت. و در این همایش که استحضار دارید، افتتاحیش با پیام آیت الله العظما استاد علامه جوادی آملی در واقع آغاز شد که استاد علامه در واقع اون لباب پیامشون در این نکته نهفته بود که منطق میزان فهمیدن، نحو و صرف و دستور زبان میزان گفتن و نوشتن و معنویت میزان یافتن و تأکید بر این نکته که نمیتوان علوم رو، علوم انسانی را که اهم از همین علوم اسلامی است، منهای معنویت مورد توجه قرار داد. و سخنرانی آیت الله استاد اعرافی که یک بحث علمی چند مرحله ای رو در باب معنویت مورد توجه قرار دادن در واقع آغاز شد. در این همایش 3 کمیسیون بود که هر 3 کمیسیون فعالیت‌های علمی خودشون رو، چنان که عزیزان چه حضار و چه عزیزانی که در فضای مجازی دنبال می‌کردند، مقالات ارائه شده در این کمیسیون‌ها رو ملاحظه فرمودند. کمیسیون نسبت فقه و معنویت با 7 مقاله که هر 7 مقاله ارائه شد و کمیسیون، حالا من چون فرصت نیست در واقع گزارش کیفی و محتوایی کمیسیون ها رو متاسفانه نمیتونم ارائه بدم، چون در هر کمیسیونی ما یک مباحث اصلی قالب علمی داشتیم و در ذیل و ظل اونها هم مباحث دیگری شکل گرفته بود. همین به شکل فعلا گزارش کمی، کمیسیون نسبت معنویت با فلسفه و کلام، اخلاق و عرفان 14 مقاله که 12 مقاله اون ارائه شد و مقالات کلامی 1 مقاله، مقالات فلسفی 4 مقاله، مقالات عرفانی 4 مقاله، مقالات اخلاقی هم 3 مقاله. یعنی مجموعه این مقالات کمیسیون نسبت معنویت با فلسفه و کلام و اخلاق و عرفان به این شکل به لحاظ کمی وجود داشت. هر کدوم از این مقالات هم محورهای خاصی رو مورد بحث قرار دادن، در مقاله کلامی به یک شکل، در مقالات فلسفی، عرفانی، اخلاقی هم هر کدام مباحث محتوایی، معرفتی و ماهوی خاص به خودش رو در واقع ارائه داد. کمیسیون معنویت پژوهی به مثابه دانش، گرایش یا رشته مطالعاتی 9 مقاله داشت که اینجا هم الحمدلله هر 9 مقاله ارائه شد. 5 مقاله نسبت معنویت با علوم به مثابه علم، 3 مقاله ضرورت معنویت پژوهی و 1 مقاله هم معنویت و عرفان و تفاوت‌های معنویت اسلامی با معنویت جدید. در این کمیسیون 1 امر مستقل جداگانه هم شکل گرفت که اگر چه فرصت محدود بود ولی در واقع به شکل هم‌اندیشی مباحثه علمی هم صورت گرفت که به هر حال آیا میشه معنویت رو یک دانش و علم حساب آورد یا نه یک رشته علمیه یا یک گرایش علمیه یا حتی یک رویکرد علمیه و موارد از این قبیل که بحثی شکل گرفت. در هر کمیسیونی هم بعد از ارائه هر مقاله غالبا برخی از عزیزان چه حضار چه دوستانی که در فضای مجازی تعقیب می کردن مباحث رو سوالاتی رو یا نکاتی رو مطرح می کردن. گاهی هم به شکل مباحثه‌ای چنان که در کمیسیونی که دیروز برگزار شد اونجا بحثی هم شکل گرفت. این در واقع کلیت اون گزارشی بود که در خصوص مقالات، کارگاه ها، نشست ها، کرسی و مجموعه مباحثی که در اونجا در واقع شکل گرفت خواستیم خدمت عزیزان ارائه بدیم. همه استحضار دارید معنویت با توجه به آنچه که در جهان جدید شکل گرفته و مطرح شده یک مسئله مستحدثه هست و مباحث عمیق معرفتی رو در واقع باید پیرامون اون مطرح کرد و چه در ارتباط با دانش‌های اسلامی و چه اعم از دانش‌های اسلامی و انسانی، یعنی حتی در مثلا علوم اقتصادی، سیاسی، حقوقی، روانشناختی، جامعه شناختی که حالا اون در خود شورای علمی هم این بحث‌ها شکل گرفت که اکنون ما فقط روی برخی از علوم اسلامی خاص تمرکز می‌کنیم و در واقع مباحث بر اساس این علوم خاص اسلامی شکل می‌گیره. علی ای حال مهمترین مسئله‌ای که به نظر می‌رسه در این همایش اتفاق افتاد این بود که برخی از عالمان و اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی و آنگاه برخی از معنویت پژوهان در سطوح پایین‌تر درگیر این مسئله شدند. اولین بار هست که بحث نسبت معنویت با علوم اسلامی مطرح شد و پیرامون اون باید در واقع محققان تحقیقات انجام میدادن و ارائه میکردن. ولی در باب خود معنویت، معنویت پژوهی، معنویت های اسلامی و نوپدید در طول این دهه اخیر مقالات زیادی، کتاب های زیادی با سطوح و ساحات مختلفی به منصه ظهور رسید. اما این شکل از بحث اولین باری بود که در این همایش اتفاق افتاد و انشاءالله این یه تمهیدی خواهد شد برای اینکه عالمان و محققان این بحث رو جدیتر تعقیب کنند. بیش از این تصدیق نمیدم و از همه عزیزانی که در شکل گیری این همایش نقش آفرین بودن تشکر میکنیم. انشاءالله که سعی همگان مشکور باشه و همه عندالله مأجور. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تقدیر و سپاس داریم از جماعت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رودگر که ما رو بهره‌مند فرمودن با گزارش علمی همایش. فرصت بسیار مغتنم هست جهت استفاده از بیانات سخنران ارجمند اختتامی این همایش، سرور ارجمند و استاد گرانمایه جناب دولستان و المسلمین جناب آقای دکتر پارسانیا که بهره‌مند میشیم با ترنم ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین. گزارشی رو از نشسته های همایش ملی معنویت و علوم اسلامی و کمیسیون های تخصصی که وجود داشت جناب آقای رودگر عزیز بیان فرمودند و اشاره کردند که با این عنوان موضوع برای یک همایش و یا یک سلسله مقالات و پژوهش‌ها کاری بدیع و نو است. نسبت سنجی بین معنویت و علوم اسلامی، نگاه کردن به مسئله معنویت در یک واحد فرهنگی و تمدنی ساخت یافته و با یک تاریخ پیش روی هست و در یک اینچنین واحدی به مسئله نگاه کردن یک امر مورد نیاز هست. چه اینکه ما وقتی که معنویت رو در حوزه علوم و دانش‌های مدرن نگاه می‌کنیم، باید در همون چارچوبه کلی نسبت سنجی بکنیم که معنویت با علوم مدرن چه نسبتی رو دارند. پاسخ گفتن بین نسبت بین معنویت و علوم خیلی مطلق شدنی نیست. و چرا میشه به لحاظ مقام سقوط و نفس الامر قضیه دنبال کرد، اما به لحاظ آنچه که شکل تعین یافته تاریخی از علوم هست یک صورت ثابت و واحدی نداره، صورت بندی های متفاوتی داره و از چارچوبه یک فرهنگ به فرهنگ دیگر وارد شدند و مستقیماً بخوایم تطبیقی نگاه کردن و عقبه ها و اون روی کرده کلانی که بر فراسوی این فرهنگ های متفاوت هست را ندیدن، یک مقایسه های خوبی رو به دست نمیده، یعنی شتاب زده میشه و در واقع همچین مقایسه‌ای واقع نمیشه، قابل تطبیق نیست به سهولت و سادگی. نسبت بین معنویت و علوم در چارچوبه معرفتی مدرن و جهان غرب یه تاریخ چند صد ساله بعد از رنسانس رو داره و بیشتر از قرن 19 و 20 یه تعین خاصی رو داره پیدا میکنه که گاه به صورت نسبت بین دانش و ارزش مطرح میشه. علوم و ارزش ها و معنویت یه در طبقه بندی علوم و آگاهی های آکادمیک یه حوزه متناظر با این چارچوبه کلان داره. یعنی معنویت رو و بحث های مربوط به معنویت میتواند علمی هم باشه، اما خود فضای معنویت و خیلی چیزهایی که در جهان اسلام علوم ناظر به معنویت هستند اونجا از محدود علم بیرون هستند. یعنی نگاه کردن به معنویت رو علمی مانند روانشناسی، روانکاوی و مانند اینها میتونه ابژه خودش قرار بده. یا جامعه شناسی به عنوان یک علم میتواند معنویت رو ابژه خودش قرار بده. یا حتی پزشکی احیانا به عنوان یک علم میتونه معنویت رو ابژه خودش قرار بده. یعنی مواجهات معنوی بیمار با مرض چه پیامدهایی داره که این رو پزشک بتونه با روش علمی خودش مورد بررسی قرار بده مثلا. اما خود معنویت و خیلی از معرفت‌هایی که در متن معنویت شکل میگیره توی این چارچوب‌ها قرار نمیگیره، یعنی نه جزء علوم طبیعی است و نه جزء علوم انسانی است، جزء هیومانیتیزه، یعنی یه پدیده انسانی است. و آن چیزی که در دنیای اسلام به عنوان علوم اسلامی است و بخش قابل توجهی از اونها ناظر به معنویت هست که اگر فرصت باشه عرض خواهم کرد، اینها در این صورت بندی و طبقه بندی مدرنی که نسبت به علوم قرار میگیره، همه اینها خارج از علمه و در قلمروی هیومانیتیزم و انسانیاته که ما به غلط ترجمه میکنیم به علوم انسانی. یعنی این علومی رو که اینجا در کمیسیون ها بهش پرداختیم و به عنوان علوم انسانی از اونها یاد میکنیم، کلام، فلسفه، عرفان و آن عناوینی که در این فقه، هیچ کدوم اینها علوم نیستن، نه علوم طبیعی هستند و نه علوم انسانی هستند. اینها هیومانیتیز و انسانیات هستند و مطالعه علمی کردن راجع به این امور بیرون از این مجموعه معرفتی واقع میشه. اینها دانش‌های تفسیری و فهمیدنی هستند. روش‌هاشون هم مشارکتی است و به یک نحوی نزدیک شدن برای اینکه ببینیم چه میگویند. این قلمرو از دانش‌ها وقتی که صورت آکادمیک هم پیدا میکنه، جاهایی مثل شرق‌شناسی و دانش‌های مانند اینها به این مسائل میپردازند. علم یک تعریف خاص و ویژه‌ای داره که البته حالا این تعریف قرن 19 و تا اواخر قرن 20 بیشتر مستقر بود و متسلط بود و ما محیط‌های آکادمیکمون هم با این معنای از علم معنوس هستند. خب این اگر بخوایم دنبال بکنیم، سرنوشت معنویت رو بخوایم توی مفاهیم مدرن علم و اینها جستجو بکنیم، این بحثا رو باید پی بگیریم و پیش ببریم. یک سطوحی از عقلانیت در متن معنویت و پیرامون معنویت که شکل میگیرن، اینها عقلانیتی نیستن که علم رو تولید میکنن، اینها عقلانیت هایی هستن که زندگی و زیست بشر با اونها شکل میگیره و همونطور که عرض کردم اینها فهمیدنی هستن. صدق و کذب هم به اون معنا بر نمیدارن، امور کانستراکتیو، برساختی هستن. ما در جهانی که اینطوری داره تقسیم بندی میکنه، اینها یه مقدار متأثر از نوع نگاهشون به عقل هستش. ما مفهوم عقل نداریم، عقلانیت داریم. یعنی عقل اگر گفته میشه ناظر به عقلانیت، و عقلانیت یک پدیده تاریخی است، فرهنگی است، زیستی است که تولید شده هستش. عقل یک فرشته‌ای باشه، ملکون، که له رؤوسون به عدد انفس الخلائق، یا اول ما خلق الله باشه، یک امر متعالی باشه، یا یک قوه انسانی باشه که در ارتباط با یک امر متعالی و روح القدس میخواد رشد پیدا بکنه. اینا نیست. ابتدا یا عقل یک امر سوبژکتیوه که کاملا ذهنی است، و یا یک امر تاریخی است که اینتر سوبژکتیوه و بین الاذهانی است. تو این فضاها بخواید راجع به معنویت سخن بگویید، تقریبا همون چیزیه که رابطه بین ایمان هست و علم هست، دین هست و علم هست. مطالعات دینی کردن درباره معنویت دینی، اینها همه برون علمی است و مطالعات علمی کردن نسبت به معنویت برون دینی و برون معنوی است. مثلا این تفکیک ها خیلی معنادار هست که رخ میده، اما در جهان اسلام اینطوری نیست. یا این فراست و دقتی که در عنوان این همایش گذاشته شده یه پرسش جدی رو در نظر داره که توی جهان اسلام وقتی که از علم سخن میگوییم و از معنویت سخن میگوییم، علوم اسلامی آن چیزی رو که میشناسیم، اینها چه نسبتی با معنویت در این جهان دارند؟ فرق میکنه مثلا. و اگر معنویت رو به لحاظ واقعیتش نگاه بکنیم، یک پدیده، یک واقعیت انسانی است، یک واقعیت موجود عینی است که حالا علوم در سطح مفهوم بخوان راجع به اون صحبت بکنن. یک سطحی از علم البته توی متن معنویته که این بخشی از علوم متأخر از معنویت به این معنا رخ میدن و واقع میشوند، که اگر نسبت سنجی بخوایم بکنیم، سلوک عرفانی و اون چیزی که عارف داره میده و یا انسان در مراحل زیست و زندگیش او رو میابه، این حوزه حوزه مفهوم نیست، حوزه حضور هست و حوزه شهود هست. این واقعیت معنویته. حالا با فاصله گرفتن از این واقعیت در باره معنویت بخوایم سخن بگوییم، این یه مجموعه دانش‌هایی رو و علومی رو ایجاد میکنه که علوم مفهومی است. یعنی ما در واقع دو دسته از علوم داریم که در باره معنویت سخن میگوین با دو روش. اون حوزه‌ای که یافتنی است، همدلی است، مشارکتی، سطح مفهوم نیست، اون سطح زیست و زندگی، سلوک رفتن، متحول شدن و اون علم ناب رو، یه مدل دیگری از معرفت رو میاره. اما حالا وقتی که توی حوزه فرهنگ سخن میگوییم، در سطح فهم عمومی سخن میگوییم، اونجا ما با دانش‌های مفهومی حرف میزنیم. اینجا همون نکته‌ای رو که و خلاصه‌ای رو که جناب آقای رودگر از بحث حضرت آیت الله جوادی بیان کردن، علوم مفهومی روشش منطقه، همونطور که زبان و کلام روشش صرف و نحو است. فرمودید خود معنویت روشش بله چی بود عبارت که فرمودید جناب؟ آره، حالا میزان یافتن هست. بالاخره یه فضای دیگری اونجا وجود داره و توی متن یافت این میزان هم حضور داره و وجود داره و اون رو کسی که سالکه اون میزان رو بهش میرسه یا نمیرسه، اون در مراتب سلوک کجا مرتبه از مراتب معنویت هست که با میزان معنوسه. همونطور که توی علوم حصولی ما در افق حس و خیال و وحی میزان برای صدق و کذب نداریم، با آمدن عقل هست که میزان برقرار میشه و یافت میشه و بعد داشته های حسی و خیالی و وهمی هم اون موقع به صدق و کذب میان. من این دیوار را سفید میبینم حسی با چند تا گزاره و قیاسات خفی اونجا ضرورت علمی پیدا میکنه، یعنی عقل باید حضور داشته باشه در اونجا. در سلوک معنوی هم این گونه هست، یعنی از شهودات عقلی به بعد هست که در اونجا یقین حضور پیدا میکنه، اما از اینکه عین الیقین باشه، حق الیقین باشه، بعد الیقین باشه، اما شهودهای مادون اون شهود هست، اینا خیالیست و وهمیست. و اگر که مربوط به خیال متصل باشه متن واقع است، اما خیال منفصل باشه اینجا باز یک واقعیته که در ظرف وجود انسان داره رخ میده، طرف میابه، اصلا در این یافتها یقین حضور نداره، فقط یافته. اگر این شهودها شهودهایی باشه که خبری رو داره میده، چون در متن شهود شادی رو و غم رو انسان میابه، حالا چه، یعنی دیگه صدق و کذب همیشه یک امر نسبی است، با چی میخواید بسنجید؟ اما وقتی که خبری رو تو این شهود داره، اونجا اون هم داره میابه، اما صدقش رو و کذبش رو اون یافت درونش حضور نداره مگر اینکه در متن شهود عقلی باشه که با اون کلیت و احاطه‌ای که حقایق عقلی دارن رخ می نماید، و وقتی نباشه خود سالک هم در متن سلوک خودش نمیابد که این آیا در خیال متصلش یا منفصلش، اصلا راهی برای این نداره. فضلاً از وقتی که بر میگرده میخواد مفهوم سازی بکنه. در تمام این مراتب سلوک، حتی شهودهای عقلی و شهودهای الهی، اینجا اگر یک جمع سالمی نداشته باشه که در سفر سوم و چهارم رخ میده، اونجا میزان همین منطق و علوم مفهومی است، یعنی ممکنه در معرض خطا قرار بگیره. ما وقتی که میگیم علوم اسلامی، نوعا این علومی که اینجا بیان شد اینها علوم مفهومی هستند و واقعیت معنوی زیست و حیات انسانی، چه اینکه واقعیت توی یک هستی شناسی دینی که سکولار، دنیوی و این جهانی نباشه، همه عالم هویتی معنوی داره، جای جای زمین و گاه گاه زمان این دریچه‌ای به سوی عالم معناست و این حقیقت سریان داره و شکل معنوی پیدا میکنه همه عالم. علوم مفهومی وقتی که در مورد اینها دارن سخن میگویند، از ابعاد مختلف سخن میگویند، از زوایای مختلف میتونن سخن بگویند راجع به واقعیت یک انسانی که معنویتی رو، معنایی رو یافته و بیان داره به اون میرسه. فقه از یک زاویه حرف میزنه، کلام یک دانشیست که از بست معنویت در حوزه فرهنگ به نحو علمی دفاع میکنه، اما فقه از اینکه حالا این رفتاری رو که داره بیان میکنه با حقیقت معنوی عالم چه نوع پیوندی رو داره ذکر میکنه. فلسفه یک حوزه رو، مثلا کتاب اشارات و تنبیهات، مقامات المعارفین، بهجت و سعادت، و این بحث‌های مفهومی است که راجع به معنویت داره ذکر میشه و از منظر خودش به مسئله میپردازه. منظورم مانند فقه، منظرش منظر رفتار ظاهری است که فرد داره انجام میده، با اون میزان و معیار خودش میپردازه. اخلاق و یا متناظر با او عرفان عملی که به صورت کتابت و تدوین در میاد، که اینها متناظر با هم هستن، یعنی اخلاق با عرفان عملی که درس داده میشه، بحث میشه، گفتگو میشه، یه حقیقت هستن، با دو نوع هستی شناسی داره سخن میگوید راجع به این. اینها از یک زاویه راجع به سیر تکون معنویت در وجود انسان مثلا سخن میگوین و پیامدها و آثاری که داره. فلسفه یا عرفان نظری که باز خودش علم مفهومی است، درباره عقبه هستی شناختی این معنویت، همونطور که در جهان مدرن فلسفه های ماتریالیستی یا فلسفه های اگزیستانس و نوکانتی و مانند اینها عقبه هستی شناختی معنویت رو به یک صورتی بمباران میکنن و نتیجهش این میشه که معنویت نوعی ایدئولوژی میشه، نوعی فرافکنی زیست این جهانی و آسمانی کردن میشه و نوعی تجربه زیستهی میشه که او شروع میکنه توی نظام عالم دنیایی و این جهانی تئوریزش میکنه. اینجا فلسفه و عرفان حالا شروع میکنه دنیا رو نوعی تئوریزش میکنه که چیست، چون یک بنیاد معنویت اصل معنا اصل جهان هستش و این سیر نزول این رو و حضور این رو در ذیل اون معانی شروع میکنه بیان کردن. پس همه علوم به گونه ای یک از زاویه ورود خودشون به گونه ای ربط با معنویت پیدا میکنن و همه علمند. حالا نکته مهم اینه، همه اینها علمند و حال آنکه در تقسیم بندی علوم جهان مدرن همه اینها بیرون علمند و همه اینها ابژه علمند. یعنی علم میشه جامعه شناسی، علم میشه روان شناسی و اینها میشن در قلم معنویت یک پدیده انسانی میشه. پدیده انسانی به کنش انسانی و معانی زیسته انسانی باز میگرده. معنویت یه واقعیت زیسته انسانی است که البته چون آگاهانه هست و ارادی است، این باید فهمیدنی است، برخلاف طبیعت که از بیرون دیدنی است. و فهمیدن این تفسیر و فهم، این همون هرمنوتیک به دانش‌ها و آگاهی‌های هرمنوتیکی که دیگه علم نیستش، یعنی اون قلمرو تفسیر قلمرو مواجهه با موضوعه. علم عهده‌دار تبیین بیرون قضیه هستش، اما علوم اسلامی همه درون معنویت دارن میان. یعنی همه این چیزی که بر اساس تقسیم بندی های مدرن علم نیستن، در جهان اسلام همه اینا علم هستن، همه اینا صدق و کذب برمی‌دارن. بخشی از اینها با معیارهای عقل عملی سنجیده میشن، بخشی از اینها با معیارهای عقل نظری سنجیده میشن. حالا عقل نظری در یه بخشی به صورت تجریدی کار میکنه، در بخشی به صورت تجربی باید فعال بشه و کار بکنه و دست بده به لایه‌های دیگه، و بخش قابل توجهی از این علوم، علوم استنباطی هستن، یعنی علوم نقلی هستن که از راه رهاورده های یک ساله که به معنا دست یافته و به عرصه مفهوم آورده هستش، یعنی اون صاحب کشف عتم و کسی که جمع سالم داره از عالم معنا بازگشته دیگه و با یک مشایعت فرشتگان و روح این معنا رو به افق لفظ و مفهوم آورده و در عرصه فرهنگ عمومی آورده. ما توی حوزه فرهنگ عمومی علوم نقلی داریم و علوم عقلی داریم. مجموعه علوم عقلی و نقلی درباره معنا و معنویت و نحوه حضور معنا، شما به افلاطون نگاه بکنید، به سقراط نگاه بکنید، او وقتی که اینجا داره علوم طبیعی را هم میشناسه، داره اون حقایق معنوی رو اینجا میبینه، و وقتی که مفاهیم عقلی رو اینجا داره میگیره، به تعبیری که توی حکمت صدرایی بیان میشه، این ارتقاء نفس عالم هست از عالم حس و وصول به عالم عقول هست و اتحاد عالم به معقول هست. چرا؟ چون حقیقت این طبیعت و این عالم به اون حوزه معنایی مرتبط هست و فهم اینجا هم بدون اتصال به اون معانی رخ نمیده. خب این هم متافیزیک علمه، هم عرفان، عرفان نظری علمه، هم عرفان عملی مفهومی علمه، هم اون چیزی که سالک داره طی میکنه، اون هم یه سطح دیگری از علم هست که خودش منبع برای یک سری از علوم مفهومی بعدی میشه که علوم نقلی میشه. لذا تفسیر جز این کمیسیون های شما، تفسیر هم ظاهرا بود نبود؟ بله. خب تفسیر هم یه بخشی است برای، حدیث هم بخشی است برای سنجش معنویت، یعنی صدق و کذب برمی‌داره وقتی داره حرف میزنه این علوم. بازی معنویت نیست، اینا زیست معنویت نیست، اینها دانش‌هایی است که سلوک درست یا غلط رو، اون سالکی که در عالم خیال هست، خیال متصل هست، خیال منفصل هست و خودش نه در متن سلوکش میتونه بفهمه، اما وقتی که به حوزه این علوم مفهومی میاد، حالا معیارهایی رو میتونه داشته باشه که این حالت منامیه که داره شیطانیست یا رحمانیست، و خیلی جاها هم حتی ممکنه این معیارها هم نداشته باشه، اونجا باید با سبک و سیاق خودش با اینها مواجه بشه و همه اینها علم نامیده میشه. خب این به نظر من نکته مهمی است که چرا اینا اینجا علم نامیده میشه. این به دلیل جایگاهی که عقل در جهان اسلام برای تولید معرفت علمی داره. وقتی که شما عقل رو از یک عنوان یک منبع معرفتی حذفش کردید و به عقلانیت فروکاهیدید و اون رو یک امر سوبژکتیو ذهنی و یا یک امر صرفا فرهنگی دانستید، دیگه شما وقتی که شما شهود واقع رو به افق حس تنزل دادید و آنچه را که غیر از حس بود این رو یک برساخت نامیدید، اون موقع خب این پیامدهایی رو که در جهان مدرن در معنای علم و علوم و نسبت علوم و معنویت وجود میاد اونجا شکل میگیره، اما در جهان اسلام به خاطر جایگاهی که عقل داره، هویتی که عقل داره و نسبتی که عقل با وحی داره این سلسله علوم میتونه شکل بگیره. لذا به نظر من این پرسش، یعنی پرسش اول اینه که حالا رابطه علوم با معنویت چیست، سهم هر کدوم چه حظی و چه بخشی از معنا رو دارن میشناسن، حتی علوم طبیعی، و بعد چرا این رابطه اینجا برقرار میشه و چرا این رابطه در علوم مدرن نیست، این پرسش بعدی است. و این پرسش به نظرم برمیگرده روی اون ریشه های معرفت شناسی و قبل از همه و بیش از همه روی جایگاه و حبوطی است که معنای عقل هیچ فرهنگی در تاریخ بشر مثل فرهنگ مدرن این گونه فاقد عقل به این معانی نیست. یعنی عقل یک محصول زیست و زندگی انسانه، عقل یک چراغی نیست که راه به سوی حقیقت ببره، و عقل خودش یک حقیقتی نیست که صورت به عالم بدهد مستقل از انسان. این عقل یعنی ذهن انسان داره صورت میبخشه به عالم و صورتگری میکنه. این یه مرور اجمالی، زمان گذشت و وقت از آن هستش، اما فکر میکنم یه محورهایی رو به اجمال تونستم در این فرصت در ذهن بود اشاره بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند انشاءالله توفیق تحقق این حقایق معنوی رو که ما با علوم مفهومی در جهان اسلام با اونها مأنوس هستیم، به برکت اون معنای تجسم یافته در تاریخ بشری حضرت نبی اکرم صلوات الله علیه نصیب ما شده است، توفیق تحقق به این حوزه معنایی رو نصیب ما بگرداند. الحمدلله. سلام.
تقدیر و سپاس داریم از حضور ریاست محترم قطب بنیادهای نظری اسلام، سرور ارجمند و متفکر و اندیشمند جامعه جمهوری اسلامی و المسلمین آقای دکتر پارسانیا که ما رو بهره‌مند فرمودن با نکات و بیانات عالمانه خودشون. همایش ملی معنویت و علوم اسلامی بر خود لازم می‌داند که تقدیر و تشکر ویژه بنماید، اولا از کاربران محترم فضای مجازی، از جمله کاربران آپارات تلویزیون پژوهشی و همه عزیزانی که بر بستر فضای مجازی ما رو همراهی کردند، همچنین از بزرگوارانی که در برگزاری این همایش سعی وافر داشتند و نتیجه ثمرات زحمات اونها شکل‌گیری شایسته این همایش ملی بود تقدیر و سپاس می‌کنیم. جامعه جمهوری اسلامی و المسلمین آقای دکتر لکسیایی، ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. جامعه جمهوری اسلامی و المسلمین آقای دکتر رودگر، دبیر محترم علمی همایش. و پیش از این بزرگواران تشکر ویژه داریم از جامعه جمهوری اسلامی و المسلمین آقای دکتر علیزاده، رئیس محترم همایش ملی معنویت و علوم اسلامی. همچنین تقدیر می‌کنیم از زحمات جناب آقای سید شوذب نقوی، کارشناس محترم همایش، و عزیزان و بزرگواران همکار و کارشناسان پژوهشکده فخیم اخلاق، آقایان محدثی، شکوری، کمال‌الدین، لاهوتیان. سپاس داریم از مرکز محترم همکاری‌های علمی و بین‌الملل پژوهشگاه. تقدیر و سپاس داریم از روابط عمومی پژوهشگاه و روابط عمومی دفتر تطبیقات اسلامی حوزه علمی قم. تقدیر و سپاس ویژه داریم از معاونت محترم پژوهش پژوهشگاه و همچنین اداره نشر پژوهشگاه. تقدیر و سپاس ویژه همایش تقدیم می شود به عزیزه و بزرگواران و اندیشمندان قطب بنیادهای نظری و میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی، همچنین تقدیر از اداره محترم پشتیبانی پژوهشگاه و اداره محترم فناوری اطلاعات پژوهشگاه. امیدواریم با تشریک مساعی و همتی که در جمع نیروهای خدوم این مجموعه هست و با تجربه بسیار گرانسنگی که از این همایش به دست آمد، بتوانیم گام‌های بعدی در این عرصه رو استوارتر و پربارتر انشاءالله برداریم. از حضور همه شما عزیزان هم در جمع حاضر و هم عزیزانی که بر بستر فضای مجازی بودند تقدیر و تشکر می‌کنیم. امیدواریم که شاهد حضور گرمتر و عالمانه همه شما بزرگواران در همایش‌های بعدی این مجموعه باشیم. پذیرایی هم انشاءالله بیرون مجموعه سالن برگزاری همایش تقدیم عزیزان خواهد شد. دعاگوی همه شما هستیم. خیر کلام و ختم کلام ما هم ذکر زیبای صلوات بر محمد و آل محمد است.